بسته.
به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواهید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله: مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال ها دیدم، می خونم. مدیران مدارس می بایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگه ای که در این عبارت این جمله، کلمه می بایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونید برای حال و آینده از می بایست استفاده کنید، بنابراین باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر 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 همه تو میانه زینقند پارسی، زینقند پارسی.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما و حسن سلیقتون به جهت انتخاب طول موج رادیو سلامت اف ام ردیف 102 مگاهرتز. به ساعت 9 و 10 دقیقه میرسیم و همراهتون هستیم در مسیر همدلی و جاده سبز سلامت، این بار با افق روشن. فراموش نکنید شما پیامک ما رو که 30102 است.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از بین بره.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمه تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان محترم. انشالله که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. هفتم مهر ماه هست و باز هم با موضوع دیگری از طریق برنامه افق روشن در خدمت شما خواهیم بود. مدت زمان این برنامه 45 دقیقه است. اگر دوست دارید نظری راجع به این برنامه ارائه بفرمایید، شماره پیامک 3102 در اختیار شماست. روابط عمومی سازمان هم به شماره 162. امروز در افق روشن در خصوص جهش تولید قرار هست صحبت کنیم با این عنوان: برنامه هفتم توسعه، راهبردی برای جهش تولید و آثار کرونا بر بخش تولید. واقعیت اینه که یکی از مهمترین و اصلی ترین بحث‌های توسعه کشور و پیشرفت جامعه در گرو رونق و جهش تولیده و نخستین اقدام پیش‌زمینه‌ای برای دستیابی به این مهم تسهیلگری و حمایت از تولید کنندگانه. بنابراین نیازمند اقداماتی برای حل مشکلات این بخش هستیم تا تولید جهشی در مقیاس خودش داشته باشه و به تبع اون نیروی کار هم مشغول به کار بشه، همینطور بتونیم مشکل تنگناهای بازار رو هم حل کنیم. بنا به گفته یک تولید کننده، برای جهش تولید بیش از هر موضوعی باید به شخص تولید کننده توجه بشه که خب نیازمند سرمایه و نقدینگی کافیه، چون با نبود تحصیلات امکان رشد تولید هم وجود نداره. اگرچه فعلا تولید به دلیل شیوع کرونا تا حدودی دچار تغییراتی شده، خب اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و دیر یا زود خطوط تولید راه اندازی میشن و با قوت قبلی ادامه کار میدن، اما به شرطی جهش در تولیدات اونها صورت میگیره که زیر ساختهای لازم رو هم فراهم کنیم. در افق روشن امروز با توجه به این که در آستانه بهره برداری از برنامه هفتم توسعه هستیم، به این موضوع می‌خوایم بپردازیم که برنامه هفتم توسعه چه راهبردی برای جهش تولید و آثار کرونا بر بخش تولید خواهد داشت. ضمن اینکه نگاهی هم به گذشته خواهیم داشت، به برنامه ششم توسعه، که در برنامه ششم توسعه دولت چه وظایفی در خصوص رونق تولید و حمایت از کسب و کارهای داخلی داشته. لطفاً با افق روشن همراه باشین و این برنامه رو بشنوید. نظر هم میتونید بدید از طریق شماره پیامک 3102.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه افق روشن هستید از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. خدمت شما عرض کردیم که امروز در خصوص برنامه هفتم توسعه می‌خوایم صحبت کنیم، برنامه‌ای که راهبرد برای جهش تولید و آثار کرونا بر بخش تولید خواهد داشت. اما توجه به کسب و کار و اشتغال در دستور کار برنامه توسعه ملی در سالهای پایانی قرن 14 شمسی هم قرار گرفت. خب مجموعه برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بعد از 8 سال دفاع مقدس پایه‌ریزی شد، نقشه راهی شد برای مسئولان و کارشناسان حوزه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که اگر به این برنامه نگاه کنیم بخش بهبود کسب و کار هم دیده شده. خب در خصوص همین موضوع گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر اللهوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر دهقانی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم آقای دکتر دهخانی. خب در ارتباط با وضعیت جهش تولید و آثار کرونا بر بخش تولید میخوایم صحبت کنیم، در راستای اینکه خب برنامه هفتم توسعه هم در حال تدوین هست. خب طبق برنامه ششم توسعه، یکی از محورهای مورد نظر موضوعات خاص کلان فرابخشیه در حوزه بهبود کسب و کار. در بند طی این برنامه دولت موظفه برای بهبود کسب و کار، اشتغال و فضای مجازی تلاش کنه. خب با پایان برنامه ششم توسعه و نگاه به وضعیت موجود، کارنامه دولت رو چطور ارزیابی میکنه آقای دکتر دهخانی؟
با توجه به توضیحاتی که جناب عالی فرمودید، بحث کسب و کار و مسائل کرونا واقعا در تولید در کل دنیا تاثیرگذار بوده و آثار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این بحران کرونا حالا در سالهای آتی بیشتر تبیین خواهد شد.
بله،
آنچه که مسلم بود در کشور ما همین تاثیرش رو گذاشت و ما متوجه شدیم که چه ضعف‌هایی رو داریم برای افزایش تولیدمون، اشتغالمون و جلوگیری از هزینه‌های اضافی بحران کرونا بر زندگی مردم، چه کارهایی باید بکنیم، چه ضعف‌هایی داریم. یکی از ضعف‌هایی که ما در این حوزه در واقع داشتیم و خیلی خودش رو به رخ کشید، عدم وجود بستر مناسب دیتا و در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که ما در بخش‌های مختلف تولید و حتی آموزش و سایر بخش‌های جامعه دچار مشکل بودیم. یکی از توجهات ویژه‌ای که دولت فعلی بایستی بهش بپردازه و انصافاً هم در سال‌های گذشته در دولت قبلی هم بهش توجهات ویژه‌ای شد،
بله،
بحث بیس و در واقع زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات بود و توجه ویژه به دورکاری و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در تولید و حتی در بخش‌های دیگه از جمله آموزش و حتی کارهای اداری بود. حالا این بحث کرونا مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده. شاید بخش قابل توجهی از کارگران و کارمندان ما در بخش‌های خصوصی دچار مشکل شدند.
و این کار دولتی 13 رو سنگین می‌کنه.
بله، این بالاخره کار دولت رو سنگین کرده. لازمش اینه که مسئولین بایستی در تعمیم نقدینگی و مالی این واحدهای تولیدی در واقع نقش پررنگی رو باید بازی بکنند و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و بروز کردن تولید، اینها در واقع بخش‌هایی هستند و مخصوصاً توجه به کسب و کار در فضای مجازی و تثبیت این فضای مجازی و بیس این فضای مجازی و راه اندازی شبکه اینترنت ملی،
آقای دکتر دهخانی،
ملی، اینها میتونن کمک بکنند و انتقال بدن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ما رو و حتی تولیدی ما رو به بستر فضای مجازی.
مواردی که اشاره فرمودین در برنامه ششم توسعه هم اومده. آیا میشه اینطور برداشت کرد که دولت گذشته آنچه که در برنامه ششم توسعه در خصوص بهبود فضای کسب و کار، فضای مجازی و حمایت از کسب و کارهای جدید داشته عمل نکرده و همین مسیر رو ایجاد کرده که کار دولت 13 سنگین بشه، اون هم در سایه همگیری کرونا؟
ببینید، تمام برنامه های 5 ما که نوشتیم، تا حالا 6 برنامه در واقع نوشتیم و اجرا کردیم، هیچ کدومشون 100% اجرا نشدن. شاید کمتر از 50% تحقق پیدا کردن. بر اینایی که من توضیح دادم و شما هم بهش اشاره کردید، درسته در برنامه 6 بوده، ولی تا بحران پیش نیومده بود در واقع ما متوجه اهمیت آنچه که در برنامه نوشته شده بود نمی شدیم،
در حالی که شما آینده نگری داشتین در برنامه ششم.
در برنامه ششم این آینده نگری ها شده بود که اینها تحقق پیدا بکنه برای در واقع بخش اقتصاد ما، تولید ملی ما، کمک شایانی میتونستن بکنن. وقتی که این بحران کرونا پیش اومد بیشتر ما متوجه شدیم که ما چقدر غفلت کردیم در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات و حتی محصولات فناورانه و ارتباطاتی و در ارتباط با فضای مجازی، کسب و کار فضای مجازی. الان ما متوجه این موضوع شدیم.
الان یه مثال عرض کنیم خدمتتون آقای دکتر، که در ماده 86 برنامه ششم توسعه مصوب شده بود که برای جذب نیروهای فارغ التحصیل و دانشگاهی توسط کارفرمایان خب جذابیت‌های برای کارفرماها ایجاد بشه، که یکی از اونها معافیت پرداخت مالیات بوده، اون هم به مدت 2 سال. اینها اجرا شد، تونست واقعا جذابیت برای کارفرمایان در خصوص جذب فارغ التحصیلان ایجاد کنه؟
خب ببینید، ما میتونیم مشوق‌های بهتر از اینها و یا در واقع متنوعی داشته باشیم برای جذب فارغ التحصیلان. وقتی که بحث این چنینی میشه فقط یک بودی به قضیه
نگاه میشه.
ببینید، ما اگر اینجوری بیاییم معافیت های مالیاتی را هی ببریم بالا، ما از اون ورم باز مشکل در اخذ مالیات داریم. در تامین منابع مالی کشور ما الان مشکل داریم. بخش عمده بودجه کشور وابسته به نفته.
بله.
و ما در صادرات نفت در این سالهای تحریم دچار مشکل شدیم و همه نظرشون بر این بود، اکثر کارشناسان، که ما بایستی بودجه عمومی دولت را از محل مالیات تامین بکنیم. خب این قبیل در واقع مصوبات از اون ور مشکل ایجاد میکنه. ما فرار مالیاتی خیلی زیاد داریم در کشور و خیلی جاها چه بایستی بتونیم درست حسابی مالیات ببندیم نمیتونیم ببندیم. از این ورم بیاییم یک سری معافیت هایی را اینچنینی بدیم، باز دوسار مشکل میشه کشور در درآمد مالیاتی و اداره کشور. ولی خب میشه خیلی از مشوق های دیگه، مثلا از جمله کاهش صادرات و عوارض صادراتی و تامین منابع برای این قبیل در واقع کارگاه ها و یا کارخونه ها و شرکت ها و سایر مشوق های دیگه میشه براش در نظر گرفت
که اینها رو میشه پیشنهاد کرد برای برنامه هفته توسعه.
ما باید اینجوری ببریم به این طرف که اجازه بدیم تولید کنندگان ما با حد اکثر توان خودشون تولید بکنند و کمک بکنیم محصولاتشون رو بازاریابی بکنیم در دنیا.
شما فرمودید که زیر ساخت باید فراهم بشه.
بله، تولید بکنند و از تولیداتشون و از در واقع درآمد اینها ما مالیات بگیریم و کشور را بچرخونیم. نه اینکه ما مثلا اون یه مقدار اندش مالیاتی هم که میگیریم از بخش‌های مختلف بیاییم یه برنامه‌هایی رو در واقع تدارک ببینیم که اینها رو هم بیاریم کاهش بدیم و این در کل به ضرر نظام اقتصادی کشور.
خب به بحث اقتصاد اشاره فرمودیم و همینطور نفت. خب ما میدونیم که بخش عظیمی از درآمدهای ما ناشی از فروش نفت بوده و هست، اما خب در برنامه ششم توسعه در یکی از بندهاش قید شده که دولت مکلفه که در راستای تقویت صادرات غیر نفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و حتی دریایی توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از صندوق‌های ضمانت صادرات ایران و ضمانت‌هایی که در خصوص بحث توسعه صنایع دیگر وجود دارد رو عملیاتی کنه. اما میزان و شرایط فعلی حکایت از این داره که ما نتونستیم از کسب و کارها و همینطور حتی صنایع کوچک، کارگاه‌های کوچک هم به درستی حمایت کنیم، یا اون تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میدیم تسهیلاتی است که شاید یک تولید کننده کوچک نتونه از عهده‌اش بر بیاد. در نتیجه میشه گفت که باید در برنامه هفتم توسعه چاره اندیشی کرد. آقای دکتر دهخانی،
ببینید، من باش این فرمایشات شما داشتید موافقم. ما جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم. روسیه شاید در 10 پایین داره. ما 1% جمعیت جهان را داریم. بیش از 10% امکانات مادی جهان را در اختیار داریم. ما در خیلی از زمینه‌ها از جمله معادنی که شما اشاره کردید، ما پتانسیل‌های بسیار بالایی داریم. در معدن ما زیر 10 کشور هستیم. در مورد نفت که اشاره کردید، من در این هم در واقع بحث دارم. ببینید، ما نباید که تو ذهنمون اینجوری نقش بسته در مسئولین ما که ما باید حتما صادرات نفت خام داشته باشیم. ما تا حالا متاسفانه اجازه ندادیم بخش خصوصی وارد بشه در عرصه نفت، در حوزه نفت. حالا این ساختار وزارتخونه بوده یا سیاستگزاران دولت بوده، از همه اینها در واقع نشأت گرفته. به نظر من همین نفتی رو که ما روش بحث میکنیم و عمدتاً به دنبال صادرات خام این نفت هستیم، ما باید اجازه بدیم بخش خصوصی داخلی کشور رو بیاریم، اجازه بدیم پالایشگاه بزنن همین نفت رو، فقط تبدیل بکنن به سوخت. در چنین شرایطی ارزش صادرات این نفت ما حدود 10 برابر میشه حداقل، و بازارهای مختلفی هم در پیرامون خودمون هست. همین پاکستان، همین هندوستان که با جمعیت بالای 1 میلیارد، کشورهای اطراف ما اگر بتونیم این نفت رو اجازه بدیم، کافیست. ما اینجا نیازی به پول نداریم، نیاز به سرمایه نداریم، نیاز به فکر باز داریم، نیاز به تجدید نظر در سیاستهای خودمون داریم. ما الان حدود 160 میلیارد دلار پایه پولی در کشور داریم. اجازه بدیم این پول بیاد وارد بشه، بذاریم که ما بریم دنبال بیگانگان بیان در کشور ما سرمایه گذاری بکنیم. ما اجازه بدیم اگر بخش خصوصی رو وارد بکنیم در همین بحث اقتصاد نفت، تحول بسیار بسیار عظیمی رو خواهد داشت.
خروج نفت از انحصار بخش دولتی،
اولا ببینید این از انحصار بخش دولتی خارج میشه، ثانیاً کارهای بخش خصوصی از بخش دولتی خیلی بالاتره، این دیگه ثابت شده است در دنیا. و الان ما میبینید که تو مرزهامون سرباز میذاریم که نذارن سوخت ما قاچاق بشه به خارج از کشور. ما اجازه بدیم این بخش خصوصی این سوختها رو تولید بکنن و اصلا رسماً هم ببرن صادر بکنن، هر چیزی رو میخوام ببرن بفروشن پولشو بیارن به داخل
خب
کشور.
با توجه به اینکه خب نفت ما
از این رخ میده،
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه خب نفت ما یک محصول استراتژیک هست، به راحتی نمیشه دست بخش خصوصی داد. بعد دید که بخش خصوصی چه کسی است.
ببینید این نفت که بگیم یک محصول استراتژیکه، خب این چطور یه محصول استراتژیکه که به دادن این نفت، فروختن این نفت به بخش خصوصی داخل کشور حرام است، ولی فروختن این به صورت حتی قاچاق به خارج از کشور و یا به کشورهایی که ما میفروشیم پولش هم نمیتونیم بیاریم، این برای ما در واقع یک امر بدیهی است. ما مسلمه که این نفت رو اجازه بدیم در داخل کشور به شرکت‌های بزرگ و یا تعاونی یا خصوصی،
بله،
حتی دولتی بدیم این نفت رو بفروشه، مسلمه که ما پولش هم اینجا میتونیم بگیریم ازشون، ضمانت‌های لازم رو میتونیم بگیریم، پولش رو پیش پیش بگیریم. تازه ما میتونیم بهتر از این عمل بکنیم، ما به بخش خصوصی نفت رو مستتر بدیم. الان ما نفت رو ساده کردیم کره جنوبی، چین، کشورهای دیگه، هنوز میبینید که بیش از 8 ساله که مثلا پول ما در اونجا بلوکه شده، به ما نمیدن، بر نمیگردونن. خب ولی این اگر این تصور بکنید این مقدار پول اگر در دست سرمایه‌گذاران داخلی بود که ما اینا رو به راحتی میتونستیم بگیریم و اصلا این مشکلات هم پیش نمی اومد. نیاز به تجدید نظر هست در این زمینه.
خب مجلس باید پیشنهاد بده یا هیئت دولت؟
دولت هم مجلس خب مجری نیست، قوه اجراییه و دولت در واقع باید تصمیم بگیره. امیدواریم این تحول در بخش در واقع وزارت نفت و اقتصاد نفتی گرفته بشه و یه تحول عظیمی انشالله امیدواریم که رخ بده. البته نشانه هایی در صحبت های وزیر و دولت و سیاستگزاران دیده میشه، امیدواریم که عملی بشه این موضوع.
ممنونیم از شما آقای دکتر دهخانی، همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه افق روشن.
جهش تولید در سایه برنامه ریزی بلند مدت و نظام تصمیم گیری درست تحقق می‌یابد. جهش تولید در عرصه سلامت با نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان محقق می‌شود. دکتر محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
یک مسئله کاملا زیربنایی بهش پرداخته شده. یعنی اگر ما واقعا بتونیم تولید ناخالص ملی و تولیدات ملی خودمون رو افزایش بدیم، به طور حتم مشکلات عمده کشور حل میشه. یعنی چی؟ یعنی ما به هر حال وقتی نگاه میکنیم، اگر میبینیم ارزش پول ملیمون داره کاهش پیدا میکنه. مهمترین مؤلفه ای که میتونه ارزش پول ملی ما رو افزایش بده بحث تولیده. اگر ما تولید با کیفیت، تولید کافی و قابلیت خروج از مرزهای جغرافی کشورمون رو پیدا بکنیم، به طور حتم ارزش پول ملیمون به عنوان یه شاخص باز بنیادین و بسیار مهم در حوزه اقتصاد حل خواهد شد. یعنی ما میتونیم به واسطه تولید ارزش پول ملیمون رو بالا ببریم. اگر